نشستم خط زدم، مثل همین شعری که شنیدیم خیلی تکرار توش بود، تکرار مضمون. بعد نشستم خط زدم، از این فکر میکنم 13-14 بیت موند، بعدم حالا بخونش. و خوندی چقدر قشنگتر و سنگینتر شد، یه سری حرفای تکراری رفت کن، حرف جدیدامون کنار هم. بعد به هم حالا یکی دو داشت مثلا نیاز داشتش که یکی دو بیت اضافه بشه که چفت و بست محکمتری بینم، چون من خب خیلیش خط زده بودم دیگه، چفت و بست محکمتری پیدا کنه. اما به هر حال خیلی قشنگتر شد. ببین طولانی نوشتن چی بهش میگن؟ ادب و اتناب.
آره. باید بیرحم باشه آدم تو کار خودش دیگه. آره. یعنی حالا چه توی شعر چه توی نثر خیلی فکر نکنیم شیفته بشیم دلمون نیادش حسب بکنیم چیزا. خیلی باید بیرحمانه باش برخورد بکنیم و بتونیم به راحتی بنیم چیزای اضافه است بذاریم کنار، به خصوص توی شعر که میگم دیگه هم ماجرای هر ایرانی شاعر وجود داره. مثلا توی گل‌آقا یادم از هر هفته که این نامه‌های ارسال خواننده‌ها میرسید چقدر مثلا 2/3 شعر بود واقعا، یعنی
مدیریتش سخت بود.
بله، و یه ستون خیلی باریکی هم تو هفته نامه گذاشته بودن برای شعرها، به خاطر اینکه همه ماجرا بود، یعنی کثرتش اتفاقا کار خوب زیاد توش نبودش، میشد حدود 2/3 رو به راحتی کنار گذاشتش.
درست. متشکرم از خانم سفرزاده. فاصله بگیریم، صدایی بشنویم، موسیقی بشنویم، برگردیم تو استودیو.
لبخند در
کارگاه لبخند.
شنیدید صحبت‌های خانم سفرزاده درباره طنزی که علیرضا تیموری برامون فرستاده بود. شما هم میتونید آثارتون رو به همین شکل برامون بفرستین، @ کارگاه لبخند تو فضای مجازی، 301055 شماره پیامک. دیگه فقط یه راه میمونه که پاشید به دم استدیو دیگه، این هم راه دیگه، بفرستید برامون به شکل متن، چه نثر طنزتون چه شعر طنزتون، و به شکل صوت میتونید صداتون رو هم ضبط کنین، طنزتون رو بخونید و برای ما بفرستید، ما صدای شما رو هم پخش میکنیم، اصلا نگران نباشید. و اینجا راجع به طنزتون صحبت میکنیم، امیدواریم که مطالب خوبی یاد بگیرید. حالا میخوایم بریم سراغ یک نثری که از رادیو دارید میشنوید و کاملا رادیویی، یعنی به رادیو هم مربوطه، آقای هوشنگ معمارزاده نوشتن. این رو با صدای بازیگر عزیزمون میشنویم و برمیگردیم.
ساعت 23:34 الان شد 40 ثانیه، 45 ثانیه. به هر حال صمیمانه تا 2 بامداد در خدمت شمایی و حضور هماری شما اندیشمندان همدل ارجمند را قدر می نهیم. باز هم شبی دیگر، چهارشنبه شبی دیگر با شما ارجمندان. بله؟ از اتاق فرمان تهیه کننده گرانقدر ما متواضعانه اشاره می‌فرماید که امروز پنجشنبه است. سپاس. سپاس از این دقت نظر تهیه کننده اندیشمند فرزانه فرهنگی برنامه. وقت شما عزیزان همراه، شما شنوندگان راست پندار که همواره ما را قدر نهاده اید، همچنان به خیر باد و عیدون باد و عیدون تر باد. آره، همکاران گران سنگ به این بنده کمترین و شما شنوندگان عزیز منت گذاشتن و برنامه متنوعی رو توفیق یافتن که تدارک دیده باشن برای شما که سپاس.
دقایقی بعد
با ما باشید در برنامه شبانگاهی رادیو پیام. ساعت 22:38. پیش از آغاز پیکری اصلی برنامه از شما عزیزان همدل صمیمانه رخصت می طلبم که معرفی کنم این کوشندگان اتاق فرمان را که همدل با واحد ارتباطات از جان مایه میگذارند و تلاش و تلاش و تلاش تا شما عزیزان، شما مهربانان، شما همراهان خوب ما صدای این بنده کمترین را صمیمانه استماع بفرمایید.
دقایقی بعدتر
همچنان توفیق دارم که با ما باشید. اخبار 11:30 دقیقه رو شنیدید و همچنان با مایید و قدر می نهیم این همدلی صمیمانه را هماره با سپاس و تلاش خدمت شما عزیزان. از تهیه کننده برنامه حرف می زدیم. نفسشان گرم و همت ایشان پایدار باشد که سپاس جناب سردبیر برنامه که بنده ارادت دیرینه ی زمان کودکستان به ایشان خواهم داشت و داشتم و ارجمند فرزانه ایست صمیمانه همتشان به بنده همچنان مرتفع باشد با پوزش.
و دقایقی بعدتر
پیش از آغاز مجدد برنامه در این 15:20 از صبح گذشته و جفا به شما اگر از صدا برنامه یادی نکنیم و دست های شفص هازید عزیز را صمیمانه قدر ننهید.
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
طنزی که شنیدید کاملا هم رادیویی بود، کاملا هم مرتبط بود، از آقای هوشنگ معمارزاده. حالا چیزی که من جلومه، نمیدونم توی رادیو هم این پخش شده بوده قبلا سر موقع خودش یا نه، اما ما از مجله گل‌آقا این رو برای شما انتخاب کرده بودیم. خانم سفرزاده پخش هم شده بود؟ یعنی واقعا رادیو هم اجرا شده بود؟
نه به شیوه رادیویی نوشته شده بود، ولی حالا تا جایی که من اطلاع دارم پخش نشده بود.
خب این چه نوع طنزیه؟ میتونید برامون توضیح بدید؟
این در حقیقت یک مطلبه که به شیوه رادیویی نوشته شده. منتها نکته مهمش این بود که اتفاقا خیلی میخوره به بحث ما راجع به اتناب و زیاده‌گویی، چون در حقیقت نشون داده که توی یه برنامه شبانگاهی و مجری اومده مثلا چیز حدود 10 دقیقه هی اومده صحبت کرده اما هیچ حرفی واقعا نزده. یعنی کل سرجم اون مطلب رو که وقت میشه میبینیم واقعا هیچ حرف نمیزنه، زمینه که ولی خیلی از کلمات قلمبه سلمبه فرهیخته طوری استفاده میکنه
که باب شده بین بعضی از
اولش آدم مرعوب میشه، فکر میکنه خیلی حرفای مهمی داره میزنه، ولی تهش میبینیم که نه هیچی نگفته. اتفاقا مثلا یه سوژه خوبی گرفته که بگه که این اتناب حتی اگر بیایم تو کلمات خیلی پر زرق و برق اینو بپیچونیم در نهایت فایده ای نداره. یعنی مثل اینه که ما زحمت بکشیم یه متنی بنویسیم، یه شعری رو بیافرینیم، اما اصل ماجرایی که واقعا چی گفتیم تهش معلوم نباشه.
آره میشه خیلی وقتا خیلی ساده تر حرف زد اما منظور راحت منتقل کرد دیگه. خانم سفرزاده برای نثر نوشتن باید چیکار کرد؟ یعنی همینجوری شروع کنیم بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام نثر بنویسم؟
والا ببینیم واقعا ماجرای نوشتن حالا چه توی طنز چه حوزه‌های دیگه ادبیات فرمول که نداره، گرچه مثلا الان یه عده‌ای اومدن این باب شده خیلی که نوشتن یه امریه که خیلی به استعداد ربط نداره و میشه آموزش داد و اینا، حالا با اون بحثش کار نداریم. ولی معمولا کسانی که اون شروع کنن به نوشتن اولین سوالشون اینه مثلا راجع به چی بنویسیم.
درست.
و معمولا استادان ادبیات هم میگن اگه حرفی برای گفتن نداری چه اصراری داری بنویسی. ولی یه وقتی هم استادان حرفی برای گفتن داره ولی واقعا نمیدونه که، چون نمیتونه از سر خط شروع کنه که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام بگم که جهان باید جای بهتری باشه. اینو باید توی یه قالبی بیاری دیگه. واسه انتخاب این که چه جوری بنویسم، چی رو انتخاب کنم خیلی مهمه. و معمولا بهترین توصیه‌ها اینه که از چیزای خیلی آشنا برای خودتون شروع کنین دیگه، مثل یه خاطره. مثل یه اتفاق که برای خودتون مثلا در طی هفته افتاده، یه تجربه شخصی. چون اینها رو خودتون لمس کردین، خیلی راحت تر میتونین در موردش بنویسین و حالا با نوشتن مکرر و کار کردن روش و در کنارش خوندن کار خوب که خیلی تأثیر داره، کم کم میشه اینو به یه سرمنزلی رسوندش.
به نظر شما نثر نوشتن آسان‌تر از شعر نوشتنه؟
اگر اون فرضی اولیه که از هر سه تا ایرانی یکی شاعره رو در نظر بگیریم، شعر گفتن اصلا تو خون ما ایرانی از کار سختی نیستش. ولی واقعا هر کدوم به نظرم سختی خاص خودشو داره، خیلی شاید نشه با هم مقایسهشون کرد.
آره، دو تا چیز مختلفن دیگه. مثلا اینکه بگی حالا من دارم خیلی دورتر میبینم و یعنی خیلی فاصله شونو بیشتر میکنم، به هر حال جفتش نوشتنه، ولی مثلا اینکه بگی فیلم سازی راحت تر یا مجسمه سازی، چون دوتا کار مختلفن، جفت اونام شاید به تصویر، به هنرهای تجسمی بالاخره مرتبط باشن.
یه چیزی که هستش بعد میبینید که مثلا صرف یاد گرفتن الف با که باعث نمیشه همه بتونن بنویسن. مثلا شما الان همین مثال سادهش اینه، میرین دانشگاه و مثلا میخواییم بگین که واحدم رو کم و زیاد کنین، بعد اینو دانشجو نمیتونه بنویسه با اینکه 12 سال درس خونده ادبیات فارسی، نمیتونه دو کلمه بنویسه. آقا ما اصلا تقاضا دارم که این واحد حذف بشه، بجاش این واحد بیاد. اونجا فرم زدن گفتن تو رو خدا این شکلی بنویسید.
بعد معمولا فرمای اداری هم خودشون هم کلی مشکل
آره دارن. اونم معمولا توش دو سه تا میباشید و آره. احتراما و فلان و این چیزا داره که فاجعه بارتر از یعنی میخوام بگم که این هست که متاسفانه فکر میکنن که خب مثلا اگه شما الان برین برای استخدام توی نشریه بگین کاریکاتوریستین یا بگین که مطلب طنز مینویسین، کاریکاتوریست باشین به شما یه پای حقوق بیشتری میدن، چون که فکر میکنن که مهارت کشیدنه یه چیزی که شما انگار یه ارزش افسوده ای زمان گذاشتین، ولی خب نوشتنه که خب همه الف با رو ماجرای اشتباهیه. و البته اما این رو داره ها، اینه که برای اینکه آدم یه نویسنده خوب بشه خیلی زمان میبره، یعنی غیر از معمولا استثناهایی که حالا اینا یه قریحه‌هایی یه ماجراهایی دارن، مثلا تو فاصله 20 تا 30 سالگی یه اثر درخشان می‌نویسن، اما عموما کسانی که خوب می‌نویسن بعد از یه سنی پختگی به دست میادش.
به نظرتون همه میتونن بنویسن؟ یعنی یه استعداد خاصی میخواد حتما، یه چیزی باید داشته باشی تو خودت، یا اینکه نه هر کسی میتونه بخونه مطالعه کنه یاد بگیره و بنویسه، حالا چه شعر چه نثر؟
نوشتن به نظرم همه میتونن یاد بگیرن، چیزی نیست که نشه، اما یه آنی یا یه حال و هوا و تخیل ویژه‌ای هست که اون دیگه مختص هر فردی، ممکنه شما اون آنه رو توی قلمت داشته باشی، ممکنه اون حال و هوا رو داشته باشی، ممکنه نداشته، ولی میتونی بنویسی. اما این مثلا فرق این که مثلا شعر من با حافظ
یه استعدادی خاصی میخواد بالاخره.
بله دیگه، مثلا میگیم چرا مثلا حافظ مونده بین این همه شاعر، اونا هم شاعرهای بدی نبودن، خیلی هم خوب شعر میگفتن، دیوانای خوبی دارن، غزلیات خوبی دارن، ولی حافظه مونده دیگه.
درست.
اون به خاطر اینکه اون یه آنی داشته که بقیه حالا نداشتن، بعدم نبودن ولی خب اونو نداشتن.
به نظر من حافظ اون بیرحمیش هم تاثیرگذار بوده، بیرحمی که اول برنامه صحبت کردیم راجع به اینکه آثارمون رو راحت بذاریم کنار، حذف کنیم، خب این کارو انجام داده حافظ. درست. دیگه یعنی به قول دوستان مدارکش موجوده. آره این کارو انجام داده. یه بحثی هم که به خاطر نسخه های مختلفه اصلا همینه، میگن یه جا مثلا اثر رو ارائه کرده خونده، بعدش به ذهنش رسیده اینجاش میتونم این تغییر رو بدم، رفته تغییر داده توی نسخه بعدی یه جایی که دیگه که خونده یه شکل دیگه در اومده.
مرحوم وسواسی بوده.
ولی خب خوب شده دیگه. ببینید یه شاعر مثل حافظ 500 خورده غزل داره، همینه.
درست.
یعنی نیومده مثلا 20 تا کتاب بنویسه، یه کتاب داره، یه دیوان داره 500 خورده غزله، اما همونا اومده شاخصش کرده دیگه، یعنی اون سختگیری اون وسواسه خیلی به نفع شده.
مولانا هم چون داد دست شاگرداش اینجوری شد، دلشون نیومد چیز رو حذف کنن.
چی میگن، میگن شاگرداش کنارش بودن، هرچی مولانا میگفت مینوشتن، نه همچین چیزایی. آره حالا اینا سندش هست، موجوده مدارکش.
اصلا کلا به اصرار در حقیقت شاگردش بود که اون دیوانش رو نوشتش دیگه، یعنی اون میگفت و اون ثبت میکرد، تقریر میکرد و
برای خودش زمزمه میکرد، ولی اون بعد مینوشتن، هرچی میگفتن مینوشتن، بعدم نشستن یه ادیتش کنن، چهار تا بیتش حذف کنن. آره، بخاطر همین اونقدر شده. متشکرم که کارگاه لبخند رو میشنوید. فاصله میگیریم، برمیگردیم خدمت.
اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
شنونده های عزیز کارگاه لبخند، در خدمت خانم گیتی سفرزاده هستیم و داشتیم درباره طنز صحبت میکردیم. یه بحثی شد راجع به این که گفتید اگر یه کاریکاتوریست کارتونیست بره پیش مثلا سردبیر مجله و همزمان نویسنده یا شاعرم بره، به اون کاریکاتوریست بیشتر پول میدن چون حس میکنن یه ارزش افزوده‌ای به قول شما داره کارش، که نویسنده می نویسه دیگه، همه بلدن بنویسن. یه شعر طنزی آقای ناصر فیض داره، اسمشو گذاشته معاش هنرمند، به همین اشاره میکنه. میخونمش بعد بین بیت‌ها هر چی خواستین بگین که صحبت بکنین دربارش. مثلا اینجا این شگرد استاده که شنونده ها متوجه بشن از چه شگردهایی برای خندوندن برای طنز استفاده کردن. آقای فیض میفرمان که نان به خون جگر در آوردن، از شعف بال و پر در آوردن، سالها توی مرغداری ها از تن مرغ پر در آوردن، با صدای کلوفت یک سیدی را به نام قمر در آوردن، مثل یک خر به گل فرو رفتن و ادای بشر در آوردن، سالها در کنار یک نجار میخ از پشت در در آوردن. یه سری کارای بیهوده رو ردیف کرد پشت سرم. به شکم روی تخت خوابیدن، میخ کج را دمر در آوردن، مدتی هم کنار یک قناد نخمو از شکر در آوردن، با سبد آب تا حلب بردن، پنبه از گوش کر در آوردن، چون گدایان شهر سامر را خرج از ره گذر در آوردن، بعد یک عمر جنگ تحمیلی از نفر بر نفر در آوردن، پیش یک نعل بند ناوارد نعل از پای خر در آوردن، تن سپردن به خفت و خاری پول با درد سر در آوردن، هندوان فروختن با شرط هی ببر رو ببر در آوردن، و به رغم شکست در هر کار هی ادای ظفر در آوردن، شهره بودن کنار یک جراح به نخا از کمر در آوردن، و اگر از کمر نشد ناچار از پس پشت سر در آوردن، بعد یک هفته کار طاقت سوز لقمه مختصر در آوردن، با در آوردن پدر از خود گاهی از خود پدر در آوردن، خیر گفتن به پرسش مردم آخرالامر شر در آوردن. چه بازی قشنگی با خیر و شر کرده بود. من منتظر یه بله بودم مثلا چون اون بر گفته خیر گفتم به پرسش مردم، ولی یه جور دیگه از خیر بازی گرفته بود. مثل یک برده کفش و جوراب از پای شیخ قطر در آوردن، توی یک سیرک هی صدا از خود مثل یک جانور در آوردن، در میادین شهر با اسفند چشم از بد نظر در آوردن، کندن چرم روکش اتوبوس شد اگر شافنر در آوردن، کاریه ماهی خشک در دهان بردن بعد یک هفته تر در آوردن، به خدا بیشتر شرف دارد به معاش از هنر در آوردن. یعنی این همه گفت چیزهای عجیب غریب و محال و غیر منطقی و نشدنی و این داستانها، و بعدش میگه همه اینا شرف داره به معاش از هنر در آوردن. حالا کم و زیادش فرق نمیکنه کلن. چه شکلی بود به نظرتون؟ چجوری تونسته خنده بگیره؟ که ما خودمون با این که شنیده بودیم، خونده بودیم این شعر از قبل، باز هم میخندیدیم باش.
ببینید یه بخش ماجرا همین چیز دیگه، اون ذوق و ظرافتی که به خرج میده برای این که یه سری مثالا رو بیاره، یعنی مثالی که شما صد بار شنیدین ولی میاد اینا جوری تو اون بیت میچینه که خنده شما رو درمیاره. مثلا این که آقا مردم تو اتوبوس میشینن رو کشو میکنن شافندرشو درمیاره، چیز خنده داری نیست ولی یه جوری با یه ظرافتی مون اونجا بیان میکنه که لبخند روی لب ما میاره. یا میادش حتی مثلا یه ماجره مهمی که هستش، مثلا ما یه شعر طنز میخونیم یا یه مطلب طنز، چقدر توش مثلا اشاراتی وجود داره که فراتر از یه کلمات عادی هستش. مثلا گدای سامره، مثلا این گدای سامره توی شعر آقای فیض بودش، خب برای خودش یه سری تصویرسازی یا یه سری مفاهیم میاره دیگه. یا هندونه به شرط چاقو خریدن، اونو اوورده توی یه بیت نشونده. حالا غیر از این که یه ذوق ویژه‌ای داده بهش، اینه که یه باری دارن دیگه، مثلا یه ضرب المثلی آورده، اولا بلافاصله برای شما یه سری چیزها رو تداعی میکنه، لازم میشه چیزی رو خیلی بشکاف و شرح بده، میگه هندوانه به شرط چاقو برای شما دیگه این یه چیز تداعی میشه. یعنی یه کار ارزشمند، کاریه که ما توش هم میتونیم خیلی نمونه های از ادبیات، حالا چه عامیانه چه کهن، ببینیم دیگه. شما الان مثلا 10 بیت شعر خوندین، توش کلی مثل و میتونم بگم نشانه های نمادین و حتی رفتارهای اجتماعی و اینها وجود داشتش. یعنی حتی اگر شاید حتی میخوام اینو بهتون بگم، این تهش که میخواد بگه نمیارزه آدم از هنر پول در بیاره، اونقدر شاید مهم نبود که همه چیزهایی که برای ما گفتش در طی این ماجرا.
اینجا الان میشه گفت برعکس اتنابه، درسته؟
بله.
اینجا اگر هر چقدر این طولانی تر میشه اون نتیجه گیری جذاب تر میشه، یعنی هر چی موارد بیشتری میاد. پس اینجوری نیست که همیشه هم کوتاه نوشتن بهتره؟
نه واقعا اینجوری نیستش، ولی خب این خودش یه هوشیاری میخواد که آدم بفهمه که چه قالبی رو برای چه چیزی انتخاب بکنه. مثلا تو همون مطالب قبلی هم همینجوری بود، یعنی داشت یه چیزی رو هی تکرار میکرد برای اینکه بگه تکرار بده. این مهمه که ما بفهمیم چی کار میخوایم بکنیم. صرف کوتاه نویسی خوب نیست، ولی باید در نوشتنم بیرحم بود دیگه. یعنی مثلا حالا اگر از آقای فیض بپرسین که برای مثلا همین 10-12 بیت
بیشتر بوده، خوش گذشت بهت،
20 تا
فکر کنم 20 بیت بود
چقدر وقت صرف کرده، خواهیم دیدش که حتما اون چیز اولیه خیلی بیش از این بوده که ازش به این 20 تا رسیده.
و مثلا با شناختی از آقای فیضایی مطمئنیم مثلا 20 تا دیگه هم داشته اونا رو گوشی کنار.
حتما همینجوره.
متشکرم از خانم سفرزاده. از آقای فیض هم ممنونیم که خودشون نیستن ولی شعرشون اینجا کنار ما بود و ما خوندیم و لذت بردیم. ما ایشالله که توی برنامه های بعدی حتما در کنار آقای فیض درباره اشعار صحبت میکنیم، فقط از شعر نه، مطمئنا نثر طنز هم همینطور. شما هم برامون بفرستین آثارتون رو @ کارگاه لبخند فضای مجازی و 301055 شماره پیامک برنامه کارگاه لبخند. ممنونم که همراه ما بودید. امروز کارگاه لبخند رو شنیدید. از خانم گیتی سفرزاده هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که بتونیم برنامه های بعدی هم در کنارشون باشیم و یاد بگیریم. همگی در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. Thank you.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاده، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایع ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
عزیزان شنونده، به پایان بخش اول برنامه های رادیو سبا رسیدیم. امیدوارم اون چه که تقدیم حضور شما شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بخش دوم ساعت 14 آغاز میشه و اون بخش هم پر از برنامه های جذاب و شنیدنیه. مطمئنم که تو این دو هفته که در منزل هستید دستتون رو از گیرنده موج 150 مگاهرتز تغییر نمیدید و همیشه روی سبا خواهد ماند. اما گروهی که در با شما بودن در این 6 ساعت 8 ساعت و این لحظات از این قرارن. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار محمد سعید مهدوی، هماهنگی آتوسا برخانی نژاد و من دوستدار همیشگی شما فروغ انصاری. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از عشق. خدا نگهدار.
اعلام ساعت 4